ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 13 آذر ماه. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا کریمی مجد. رویا
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل روز دوشنبه بار دیگر از ساکنان شهر خان یونس خواست تا این شهر را تخلیه کنند. درخواست برای تخلیه شهر خان یونس در حالی مطرح میشود که با ادامه حملات اسرائیل به شمال غزه، ده‌ها هزار نفر در خان یونس پناه گرفتند. منابع درمانی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، از رسیدن مجموع کشته‌های حملات اسرائیل به بیش از 15500 نفر خبر داد. در همین حال یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل تلاش برای بیرون راندن دائمی فلسطینیان از نوار غزه را رد کرد و گفت اسرائیل از غیر نظامیان خواسته که میدان نبرد را تخلیه کنند و یک محدوده و منطقه مشخص بشردوستانه در داخل نوار غزه برای آنها فراهم شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در آخرین برآورد خود اعلام کرد که حدود 1,800,000 نفر در نوار غزه آواره شدند که این رقم تقریبا 75% از کل جمعیت این باریکه را شامل می شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام جمهوری اسلامی را عامل اصلی حمله حوثی‌های یمن به سه کشتی تجاری در دریای سرخ خواند. بنابر بیانیه سنتکام، سه کشتی تجاری روز یکشنبه در دریای سرخ هدف 4 حمله هوایی حوثی‌ها قرار گرفتند و ناوشکن یو اس اس کارنی هنگام کمک به این کشتی‌ها پهپادهای شلیک شده به سوی این ناورانی سرنگون کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا با بیان اینکه این حملات به طور کامل توسط ایران فعال می‌شوند، تاکید کرد که ایالات متحده در هماهنگی با متحدان و شرکای خود تمامی پاسخهای مناسب را در نظر خواهد گرفت. پیشتر شبه نظامیان حوثی مدعی حمله به دو کشتی اسرائیلی در آبهای منطقه شده بودند، اما سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این دو کشتی هیچ ارتباطی با کشور اسرائیل ندارد. خبرگزاری ها به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش دادند که روز یکشنبه در حمله پهپادی آمریکا به محلی در نزدیکی کرکوک، دست کم 5 شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش ها گروه موسوم به جنبش مقاومت اسلامی نوجوا از این محل برای پرتاب پهپاد به سوی پایگاه های آمریکا در منطقه استفاده می کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارتش آمریکا که خواست نامش فاش نشود، حمله به یک سایت پرتاب پهپاد در نزدیکی کرکوک را تایید کرد و آن را دفاع از خود و علیه یک تهدید قریب الوقوع خواند. از آغاز جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بارها با راکت و پهپاد به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه حمله کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در واکنش به کشته شدن 2 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در حمله اخیر اسرائیل در سوریه گفت هیچ اقدامی علیه ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
این هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران، منافع ایران، امنیت ایران و همچنین نیروهای مستشاری ما در سوریه بدون واکنش نخواهد ماند.
سپاه پاسداران روز شنبه 11 آذر ماه با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن 2 عضو خود در حمله اسرائیل به مناطقی از خاک سوریه را تایید کرد. این حمله مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را در جنوب دمشق هدف قرار داده بود. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، اسرائیل بارها به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این کشور حمله کرده که در مواردی باعث کشته شدن نیروهای سپاه پاسداران شده است. ایران حضور نظامی خود در سوریه را مستشاری توصیف می‌کند. سپیده قلیان و محبوبه رضایی دو زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین نسبت به وخامت حال زهره سرو، یک زندانی سیاسی دیگر، هشدار دادند. در نامه این دو فعال مدنی که نسخه ای از آن به رادیو فردا رسیده آمده که قاضی پرونده زهره سرو با وجود سپری شدن 1/3 از حبس او از آزادی مشروطش خودداری می‌کند. مهدی
سپاسگزارم از حضرت رویا کریمی مجد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و بریم سراغ مجله نیمروزی. خواهید شنید از خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به جنگ در غزه، جایی که اسرائیل طی شب گذشته به 200 هدف مرتبط با حماس در نوار غزه حمله کرده. خواهیم پرداخت به معضل آلودگی هوا در ایران که به خصوص هر سال در این موقع سال به اوج خودش میرسه. طبق گزارش ها در سال 1401 بیش از 26 هزار تن در ایران قربانی آلودگی هوا شدند. و دست آخر سری هم خواهیم زد به دنیای ورزش، به خصوص فوتبال، از استعفای خداداد عزیزی از تیم ملی تا حاشیه های پیش از دربی تهران. در خبرها هم اشاره شد که ارتش اسرائیل اعلام کرده که طی شب گذشته به 200 هدف مرتبط با حماس در نوار غزه حمله کرده. برخی از این اهداف شامل دو ورودی تونل درون مدرسه در بیت هانون بوده که از اون حملاتی علیه ارتش اسرائیل صورت می گرفته. بشنوید گزارش ایلیا جزائری رو.
گسترش عملیات زمینی ارتش اسرائیل به سراسر نوار غزه، عملیات زمینی که از پشتیبانی هوایی برخوردار است. این را وزارت دفاع اسرائیل در 59 روز از آغاز جنگ در نوار غزه اعلام کرد. در همین راستا صندوق کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که شدت حملات اسرائیل به جنوب نوار غزه کمتر از شمال این باریکه نیست. این در حالی است که با هشدارهای ارتش اسرائیل بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان منطقه شمال نوار غزه به جنوب این باریکه رفته اند، از جمله به شهر خان یونس که اکنون شاهد درگیری‌های شدید و حملات شهید نظامیان اسرائیلی است. ارتش اسرائیل از ساکنان خان یونس نیز خواسته این منطقه را ترک کنند. اسرائیل همچنین اعلام کرد که نیروهایش در حمله هوایی موفق به کشتن هیثم الحواجری، فرمانده گردان ساحلی گروه افراطی حماس در نوار غزه شدند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، در این باره گفت:
ما به همراه سازمان شباک و بخش اطلاعاتی ارتش به صورت شبانه روزی برای یافتن رهبران ارشد حماس در نوار غزه تلاش می‌کنیم. این فعالیت مستمر ماست و هدف نیز از میان بردن آنهاست.
آقای هاگاری هیثم الحواجری را از فرماندهان حملات روز 15 مهر گروه افراطی حماس معرفی کرد، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن روز اعضای حماس حصار نوار غزه را شکستند و به شهرها و شرکای اسرائیلی حمله کردند. در حملات 15 مهر بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. از آن روز حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن حماس آغاز شد. این حملات تاکنون بیش از 15,000 کشته در نوار غزه بر جای گذاشته است. افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند و حدود 1/3شان کودک هستند. جنگی همراه با محاصره نوار غزه که وضعیت انسانی را بسیار وخیم کرده است. در 59 روز گذشته با میانجیگری قطر و مصر و هماهنگی آمریکا تنها یک وقفه بشر دوستانه 8 روزه به دست آمد که طی آن بیش از 100 گروگان در برابر آزادی بیش از 160 زن و کودک فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند. در روزهای وقفه ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه بیشتر شد. وقفه‌ای که تمدید نشد و جنگ بار دیگر از سر گرفته شد.
ایلیا جزائری گزارش میداد در رابطه با تحولات و جنگ در غزه. اما این روزها تنش‌ها محدود به غزه نمیشه، در آب‌های منطقه هم اقداماتی داره صورت میگیره، از جمله وزارت دفاع آمریکا که از حمله به یک ناو جنگی این کشور و چند کشتی تجاری در دریای سرخ خبر داده و همزمان گروه شبه نظامی حوثی‌ها مورد حمایت ایران مدعی هدف قرار دادن دو کشتی اسرائیلی شدند. همراه هستیم با سعید جعفری، روزنامه‌نگار از روم ایتالیا، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. آقای جعفری، سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیه جمهوری اسلامی رو مسئول این حملات دونسته و گفته که پاسخ مناسب خواهد داد. ماجرای این حملات چه هست و این پاسخ مناسب به نظرتون چه میتونه باشه؟
ببینید، در درجه اول من فکر میکنم که اون چیزی که در هفته های اخیر از زمان آغاز جنگ حماس و حمله حماس در واقع به اسرائیل صورت گرفته و گسترش پیدا کرده بعد از 17 اکتبر و انفجار در بیمارستان غزه، برمیگرده به اقدامات نسبتاً هماهنگی که نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه صورت دادن برای اینکه نارضایتی خودشون رو از شرایط کنونی ابراز بدارن. و در این راستا ما شاهد این بودیم که اقداماتی که از سوی حوثی‌ها در یمن صورت گرفته قدری گسترش پیدا کرده، به این معنا که شاید به هر ترتیب خطر کمتری رو این گروه تهدید میکنه با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی که درش قرار داره. این استفاده‌ای که جمهوری اسلامی از این گروه ها میکنه در واقع برای این هست که خودش رو مبرا بدونه و در بتونه فرار کنه از مسئولیت انجام این حملات. اساساً گروه های نیابتی خاصیتشون این هست. این اشاره‌ای هم که شما کردید که سنتکام در بیانیه‌اش ایران رو مسئول این ماجرا دونسته، در واقع با عنایت به همین نکته هست. در رابطه با پاسخ احتمالی که میتونه ایالات متحده بده، در هفته‌های اخیر بحث‌های صورت گرفته در رابطه با اینکه حوثی‌ها رو مجدداً در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار بدن که تردیدهایی وجود داره برای اینکه آیا این رویکرد میتونه مؤثر باشه یا نه. اقدامات نظامی متقابل شاید محتمل‌تر باشه که البته این هم به باور من قدری کنترل شده خواهد بود و فراتر از میزان مشخصی نیست، به این دلیل که تمام اقداماتی که در حال حاضر داره صورت میگیره چه از سوی ایالات متحده و چه از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به باور من برای این هست که طرفین رو به طرفین این پیام رو بدن که آمادگی دارن در صورتی که شرایط بخواد از این بغرنج‌تر بشه برای هر سناریوی آمادگی دارن. درچه من فکر میکنم که مجموعه این تحولات رو باید برای جلوگیری از گسترش این فرایند، گسترش دامنه جنگ و درگیری ها تحلیل و ارزیابی بکنیم.
و در مقابل در عراق هم حملاتی انجام شده که نسبت داده شده به جنگنده های آمریکایی و 5 شبه نظامی عضو گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در شمال شهر کرکوک کشته شدند. در این رابطه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که حالا جمله ایشون این هستش که شهادت نیروهای مستشاری رو بی پاسخ نمیگذاریم. تهدید متقابل از سوی ایران رو چگونه میشه تحلیل و تفسیر کرد؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم از زمان آغاز این بحران حملات متقابل افزایش پیدا کرده و نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی به ویژه در عراق و سوریه موارد متعددی از حملات رو علیه پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه به ویژه در عراق و سوریه انجام دادند و بر اساس اعلام مقام‌های آمریکایی تا حالا 76 مورد این حملات بوده که 36 مورد در عراق بوده و 40 مورد هم در سوریه علیه نیروهای آمریکایی صورت گرفته و مجموعه اینها باعث شده که ایالات متحده به صورت متقابل نسبت به اینها واکنش نشون بده. البته بحث کشته شدن دو مستشار ایرانی در سوریه رو وزارت خارجه ایران مسئولیتش رو متوجه اسرائیل دونسته و تأکید به این کرده که این اقدامات از سوی ایران بی پاسخ نخواهد بود. من فکر میکنم این هم در راستای همون سیاست ارسال پیام‌هایی هست که از سوی طرفین صورت میگیره، هرچند گاهی این احتمال وجود داره که به هر حال در این فرایندها اقداماتی صورت بگیره که کنترل اوضاع از میزان مشخصی فراتر بره و شرایط از کنترل در واقع خارج بشه.
سپاسگزارم از شما سعید جعفری، روزنامه‌نگار از روم ایتالیا. اما یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست در ایران از مرگ بیش از 26 هزار تن در 33 شهر و در سال 1401 به دلیل آلودگی هوا خبر داده. بحث آلودگی هوا در ایران موضوع جدیدی نیست و بارها از سوی کارشناسان در مورد استفاده از سوخت مازوت، سوخت خودروها با کیفیت پایین و خودروهای دودزا به عنوان عوامل روند افزایش آلودگی هوا هشدار داده شده. جزئیات بیشتر در این رابطه رو بشنوید در گزارشی از مهران کریمی.
وزارت نفت استانداردهای لازم را در استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت به کار نگرفته.
صحبت‌های مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، ساعتی پس از اینکه وزارتخانه‌های نفت و نیرو نقش مازوت سوزی در آلودگی هوای پایتخت را قویاً رد کردند. او میگوید در جلسه روز شنبه استانداری تهران نماینده پخش و پالایش رسما اعلام کرده که دو نیروگاه از مازوت استفاده میکنند
و سوخت‌های تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است. وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز کشور نه تنها از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده است، تا جایی که به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور مصرف مازوت در حال افزایش است.
پیشتر سوده نجفی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفته بود که یکی از دلایل آلودگی هوای تهران در 6 ماه دوم سال مازوت سوزی است. در سالهای گذشته موضوع استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های اطراف تهران و برخی از کلان شهرها مانند عراق، اصفهان و تبریز بسیار خبرساز شده است. سوختن نفت کوره یا مازوت سبب شده که ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و دیوکسید نیتروژن و دیوکسید گوگرد در هوای شهر به خصوص تهران زیاد شوند. در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا استفاده از مازوت مدت خاص ممنوع شده. در اروپا و ایالات متحده ترکیب مازوت را می شکنند و به گازوئیل تبدیل می کنند. جدا از مازوت، کیفیت پایین سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها از سوی کارشناسان از عوامل روند افزایشی آلودگی هوا در ایران معرفی شدند. اما نه خودروسازان بار مسئولیت را میپذیرند و نه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. روز شنبه جعفر سالاری، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بار مسئله آلودگی هوا را روی دوش مردم گذاشت و عنوان کرد که آلودگی هوا هیچ ارتباطی با بنزین ندارد و مشکل مصرف بالای بنزین است، نه کیفیت بنزین. از سوی دیگر احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در مصاحبه‌ای عنوان کرده که 4 سال است که خودروها در کشور با استاندارد یورو 5 تولید می شوند و فقط 35% بنزین و گازوئیل تولید شده کشور در حد استاندارد است و مابقی پایین تر از حد استاندارد است. به طور تقریبی همه ساله در بسیاری از روزهای پاییز و زمستان شاخص کیفیت هوای بسیاری از کلان شهرهای ایران از جمله تهران، مشهد، کرج، اصفهان، اهواز، عراق، شیراز و تبریز بین هشدار قرمز و نارنجی در نوسان است و در شرایط ناسالم قرار می گیرند. دانشمندان دلیل آلودگی هوا در پاییز را وارونگی هوا می دانند، که البته نام صحیح علمی آن وارونگی دما یا اینورژن است. مه غلیظ و دود ناشی از این پدیده با سرد شدن هوا بیشتر در شهرهای پر جمعیت و صنعتی دیده می شود.
مهران کریمی گزارش می دهد در رابطه با معضل آلودگی هوا در ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
خب، فیلم تازه الکساندر سوکوروف، فیلمساز روس، قصه پریان در روسیه توقیف شده. این کارگردان سرشناس روس هم اعلام کرده که شرایطی که در روسیه ایجاد شده مانع ادامه فعالیت اوست. آقای سوکوروف گفته که وضعیت کارگردانان جوانی که در تلاش هستند خارج از دایره مورد حمایت حکومت کار کنند از این هم بدتر است. بشنوید گزارش آنا رایسکایا رو در این رابطه.
الکساندر سوکوروف، کارگردان سرشناس روس، میگوید فرصت ادامه کار در روسیه از وی سلب شده. این کارگردان 72 ساله 50 سال پیش نخستین فیلم‌های خود را در کنار آندری تارکوفسکی و متأثر از این کارگردان اسطوره‌ای روس ساخت، اما تا چند سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی فیلم‌های وی ممنوع پخش بود، تا اینکه در سال 1997 در 20مین جشنواره بین‌المللی مسکو جایزه ویژه به فیلم مادر و پسر او اعطا شد. الکساندر سوکوروف 10 فیلم مستند و هنری ساخت. معروف‌ترین آنها عبارتند از فاوست که 12 سال پیش جایزه شیر طلایی جشنواره بین‌المللی ونیز به آن اعطا شد و کشتی روسی، اولین فیلم در سینمای جهان که در یک نما فیلم برداری شده. ماجرای این فیلم 96 دقیقی با مشارکت 2000 هنرپیشه در 33 تالار موزه آرمیتاژ می‌گذرد.
Shh.
الکساندر ساکوروف که شاید شناخته شده ترین کارگردان معاصر روس در سطح بین المللی است، از مخالفان جنگ روسیه علیه اوکراین و حامی زندانیان سیاسی در روسیه است. او معتقد است به همین دلیل آثارش همچون در دوره اتحاد شوروی سابق ممنوع پخش شده. او دوشنبه اعلام کرد توقیف فیلم جدید وی به نام قصه پریان بدان معناست که مجدداً فعالیت حرفه‌ایش در روسیه غیر ممکن شده. قصه پریان تابستان گذشته در جشنواره فیلم لوکارنو به نمایش درآمد و واکنش‌های متفاوت منتقدان و سینما دوستان را در پی داشت. در این فیلم که عناصری از ژانر وحشت و کمدی سیاه دارد، با استفاده از انیمیشن، فیلم‌های خام آرشیوی و دیپ فیک، گفتگوی خیالی آدولف هیتلر، جوزف استالین، بنیتو موسولینی و وینستون چرچیل که در برزخ همدیگر را می‌بینند و هر کدام به زبان خودشون تکلم می‌کنند را به تصویر کشیده. عیسی مسیح و ناپلئون نیز همانجا هستند. این فیلم قرار بود در ماه اکتبر در اختتامیه جشنواره کار و آرت در مسکو به نمایش در بیاید، اما این برنامه لغو شد. اندکی بعد روشن شد وزارت فرهنگ روسیه فیلم قصه پریان را ممنوع پخش اعلام کرده. الکساندر ساکوروف برخلاف بسیاری از مخالفان کرملین روسیه را ترک نکرده و میگوید خود را بخش از فرهنگ روسیه میداند. وی در پاسخ به سوال خبرگزاری تاس که آیا پس از پایان فعالیت کارگردانی وی در روسیه او قصد دارد بر تدریس متمرکز شود گفت وضعیت کارگردانان جوان از من هم بدتر است. او تشریح کرد اگر هنرمندی عضو دایره تحت حمایت حکومت نباشد، فعالیت هنری برایش عملا غیر ممکن است. آن رئیسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فردا است.
خب بریم سراغ دنیای ورزش و فوتبال، جایی که خداداد عزیزی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرده که از سمتش استعفا کرده. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی درود بر تو. تیم ملی نیمکت شلوغی داشت، انواع و اقسام دستیارها رو امیر قلعه‌نویی کنارش داره، حالا خداداد عزیزی که مشاور بود و اگر اشتباه نکنم عضو کادر فنی، تصمیم قطع همکاری گرفته. چیه ماجرا؟
درود مهدی جان، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. همونطور که به درستی اشاره کردی، نیمکت تیم ملی افراد پرتعدادی حضور دارن که شرح وظایف مشخصی هم ندارن. خب میدونیم که امیر قلعه‌نویی دستیار ایتالیایی هم داره، بدنساز داره، کادر پزشکی و غیره هم هستن و این افراد مختلفی که بازیکنهای خوبی هم بودن در گذشته در تیم ملی هستن، مسئولیتشون مشخص نیست. نمیدونیم که خب مقرراتی هم داره جام ملت‌های آسیا، نمیشه مثلا 12 نفر دستیار روی نیمکت بشینن، چنین امکانی وجود نداره. و میبینیم که به همون ترتیب که بدون دلیل اضافه میشن به نیمکت، به همون در واقع به همون تاریخ هم باز بی دلیل جدا میشن، از جمله خداداد عزیزی مشاوری که اومد و حالا میگه که من نمیخوام باشم. البته میدونیم که مهدی جان قرارداد هم اینها ندارن و رفاقتی دوره هم جمع میشن با تیم ملی، یکی دو تا مسافرت هم میرن و بعد کنارگیری میکنن. البته اشاره کرده که امیدوارم قلعه‌نویی بپذیره استعفای منو، چون که من رو درواسی دارم، باش تعارف دارم و امیدوارم که اصرار نکنه که بمونم.
حالا مهدی، جدا از ماجراهای تیم ملی، فوتبال حواشی دوروبرش بسیار زیاد هست در این روزها، به خصوص مثلا در مورد بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس که از هفته پنجم لیگ هست و قرار 23 آذر تازه برگزار بشه. تکلیف حضور خانم‌ها مشخص شد در ورزشگاه آزادی؟
دقیقاً این موضوع هم مثل همین کادر فنی تیم ملی، نامعلوم، بی برنامه، نامشخص، هیئتی، رفاقتی. الان در مورد به اصطلاح مهمترین بازی باشگاهی فوتبال ایران که بسیار هم پرحاشیه میشه همیشه، هر روز میگن که ساعتش تغییر کرد، تغییر نکرد، شورای تامین اجازه داد، اجازه نداد، روزش تغییر میکنه، وی ای آر هست نیست. الان مسئله زنان هم به همین ترتیب به نظر میرسه مهدی جان، با توجه به این که برخلاف همه بازی‌ها که یه گوشه از استادیوم رو عمدتا در طبقه دوم به زنان اختصاص میدادن، اینجا چون بحث دربیه و نمیتونن اینا رو کنار هم بشونن و ضمن این که باید سکوهای مجاور هم نباشه، یعنی خالی باشه که مردان نزدیک زنان نباشن، به همین خاطر ترجیح دادن تا این لحظه که اصلا بگن، ابلاغ هم کردن به هر دو باشگاه که زنان نمیتونن وارد ورزشگاه بشن.
و فکر میکنی که دست آخر چه خواهد شد؟ با حضور زنان برگزار میشه این بازی یا نه؟ اون فشارهایی که فیفا وارد میکردش بر حالا فدراسیون فوتبال ایران به نظر همچنان ادامه داره یا اینکه رفته در حاشیه؟
فیفا در واقع رضایتش جلب شد بعد از اینکه به همون شکل گزینشی فدراسیون زنان رو وارد ورزشگاه کرد، از همون موقع دیگه فیفا فشار رو از روی ایران برداشته، کاری نداره با این مسئله. الان هم که اینا استادیوم رو خب یه بخشایش رو دارن بنایی میکنن، مرمت میکنن، فیفا دیگه پرسشی در این زمینه نداره، ولی فشارهای خود هواداران به روی فدراسیون فوتبال هستش. میبینیم که مدیران باشگاه پرسپولیس استقلال هم برخلاف مثلا باشگاه ملوان یا سایر باشگاه، اونا هم اصراری ندارن که زنان حتما بخوان بیان و این بازی رو از نزدیک تماشا کنن.
سپاسگزارم از ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودیم. در آمریکا قرار دانشگاه هاروارد از ترم تحصیلی آتی کلاس تازه‌ای رو با محوریت تیلر سویفت، ستاره 33 ساله موسیقی پاپ، برگزار کنه. بشنوید گزارش اردشیر طیبی رو در این رابطه.
سال 2023 از همه نظر سال تیلر سویفت بوده. این ستاره پاپ آمریکایی امسال با تور کنسرت‌هایش همه کار کرد. از ثبت زلزله 2.3 درجه‌ای در سیاتل آمریکا زیر پای هوادارانش گرفته تا تکان دادن اقتصاد شهرهایی که در آن کنسرت‌هایش برگزار شده. اما درخشش خانم سویفت فقط به صحنه‌های جهان موسیقی محدود نمی‌شود. قرار است از بهار سال جدید و همزمان با آغاز سال تحصیلی در آمریکا، دانشگاه هاروارد کلاس جدیدی با عنوان تیلر سویفت و دوران او را به درس‌های پیشنهادیش به دانشجویان اضافه کند. این کلاس که در دوره کارشناسی ادبیات انگلیسی تدریس خواهد شد، به مطالعه متن‌های مختلفی از جمله متون سفید، متون جنوبی، متون فرااتلانتیک و متون کویر خواهد پرداخت. استفانی برت، مدرس این دوره، به وبسایت دانشگاه هاروارد گفته که علاوه بر اینها، دانشجویان در این دوره می‌آموزند که چطور فرهنگ سلبریتی‌ها و هواداران آنها را مطالعه کنند. دانشجویان همچنین از الگوهای تیلر سویفت مانند دالی پارتون نیز درس خواهند گرفت و آثار ادبی مهم او را می‌خوانند. خانم برت همچنین می‌گوید که در این دوره شیوه گذار سبک تیلر سویفت از خواننده کانتری به پاپ نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، چرا که این به تغییرات سیاسی گسترده‌تری در کل آمریکا مرتبط می‌شود. پیش از این نیز برخی دانشگاه‌های دیگر در آمریکا از جمله دانشگاه نیویورک و دانشگاه تگزاس نیز دوره‌هایی را حول محور تیلر سویفت طراحی کرده بودند. کالج موسیقی برکلی نیز در حال حاضر کلاسی دارد که تکنیک‌های ترانه‌سرایی تیلر سویفت را پوشش می‌دهد و به دانشجویان می‌آموزد که چطور برای نوشتن کارهای خود از تیلر سویفت ایده بگیرند. اخیراً نیز اسپاتیفای، ابزار شنیدن آنلاین موسیقی، اعلام کرد که تیلر سویفت پرشنونده ترین خواننده سال 2023 در این پلتفرم بوده. سویفت همچنین نخستین خواننده زنی است که ماهانه بیش از 100 میلیون نفر او را در اسپاتیفای میشنوند.
خب این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با تدریس درسی با محوریت تیلر سویفت در دانشگاه هاروارد. البته این اولین بار نیستش که یک خواننده معروف پاپ وارد دروس دانشگاهی میشه. پیشتر هم به عنوان نمونه دانشگاه کارولینای جنوبی به عنوان مثال در آمریکا واحد درسی رو ارائه کرده بود که به بررسی ابعاد شخصیتی شغلی و اجتماعی لیدی گاگا خواننده مشهور این کشور میپرداخت و لیدی گاگا و جامعه شناسی شهرت نام این واحد درسی بود. سپاسگزار از همراهیتون با مجله نیمروزی. وقت بخیر.